بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه نهم، هفته 98.
یا واجب نمیشه عرض کردم این بحث با بحث این که آیا مهر با خلوت مذارت بخوام آیا عده با خلوت واجب میشه یا واجب نمیشه. عرض کردم این بحث با بحث مهر و اینکه آیا استقرار تمام المهر با خلوت حاصل میشه یا حاصل نمیشه مرتبط هستن، که این دو بحث باید یک کاسه بحث کرد. اینجا مرحوم صاب ریاض اشاره می‌فرمایند که لا یستقر المهر به جمعیهی به مجرد الخلوه، و خب استدلالاتی رو مطرح می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند خلافاً لصدوق فاوجب بها مطلقا، مرحوم صدوق به خلوت هم مهر رو واجب کرده، استدلال مرحوم صدوق رو ذکر میکنه و بعد میگه ولی جماعت من القدما فاوجبوا بها ظاهرا لا باطنا جمعا بین النصوص، یعنون اذا کانا متهمین، یعنی یرید الرجل ان یدفع المهر عن نفسه و المرأتو تدفع العده عن نفسها، ولكن اذا علمت انه لم يمسها فليس لها فيما بينها و بين الله تعالى الا النصف. بعد اشکال میکنه وليس بشيء لانه فرع التكافؤ و الشاهد عليها، میگه این جمع بین نصوصی که آقایون کردن دو تا مقدمه باید تام باشه، یکی این که این جمع در خبرین متکافئین هست و اینجا این دو تا دسته اخباری که ما داریم که یک دسته دخول رو موضوعیت براش قائلن، یک دسته خلوت رو موضوعیت براش قائل هستن، اینا متکافئ نیستن. نکته دوم این که جمع نیاز به شاهد داره و لیسا تکافؤ و شاهد اینجا موجود نیست، بنابراین جمع صحیح نیست. بعد یه اشکال دیگه مطرح میکنه که بعد عرض میکنه. اصل این فرمایش مرحوم صاب ریاض برگرفته از یک کلامی هست، از اصل نحوه چینش بحثش، نحوه چینش بحثش برگرفته از مفاتیح الشرایع مرحوم فیضه. پیداست مرحوم فیض مفاتیح الشرایع مرحوم فیض و صاب ریاض جلوی خودش گذاشته، عبارتهای ایشون رو مطلبش رو آورده، هر مقداری که خواسته تغییرات داده و استدلالات رو، اون استدلال به معنا نداره، اشاره اجمالی به استدلال مفاتیح الشرایع داره، استدلالاتش رو تکمیل کرده. عبارتها رو اگه ببینید این عبارتهای مفاتیح الشرایع جلد 2 صفحه 278 هست. من حالا همین یه تیکش رو حالا عبارت چیزی که میخونم، مفاتیح الشرایع رو این هست و هل یجب الخلوه الاکثر لا، بعد استدلال میکنه للاصل و لقوله تعالی که این همین عبارت ها توی ریاض هست، بعد میگه و خلافا للصدوق فاوجب بها مطلقا، بعد دو سه تا استدلال آورده که مرحوم صاب ریاض اون استدلالات رو یه مقداری تغییراتی در موردش ایجاد کرده و اینها. حالا اون تکه ای که مورد بحث ما هست دست شما درد نکنه. این هست ولی جماعت من القدما فاوجبوا بها ظاهرا جمعا بین النصوص، یعنون اذا کانا متهمین، یعنی یرید الرجل ان یدفع المهره نفسه و المرأته تدفع العده عن نفسها لكن اذا علمت انه لم يمسها فليس لها فيما بينها بين الله الا النصف. حالا اجازه بدید صحبت نکنید. ولی الاسکافی فی قول آخر شاز لا مستند له، که این هم این هم یه عبارت هم بعدن ایشون در مورد کلام اسکافی. اینجا اصل کلام مفاتی و شرایع چند تا مطلب رو در همدیگه قاطی پاتی کرده، خلط کرده. یک کلامی مرحوم ابن ابی عمیر داره، یه کلامی خود مرحوم کلینی داره، یه تعلیلی تو بعضی روایات وارد شده. این همه رو یک کاسه کرده و یک جا بحث آورده. این که بحث خیلی مشوش شده. ببینید یه بحث هست که یه سری روایات ما داریم میگه دخول منشأ استقرار مهر میشه، تنها دخول منشأ استقرار مهر میشه، لیس الا. یه سری روایات هم داریم میگه خلوت منشأ استقرار مهر میشه. مرحوم ابن ابی عمر بین اینا جمع کرده، گفته موضوع حکم واقعی دخوله، موضوع حکم ظاهری خلوته، که بعد توضیح هم داده که حالا بعد تو عبارتش هم قبلا خوندیم که چه شکلیه. این یه بحثه. این بحث در مقام جمع روایاتی که از یه طرف دخول رو موضوع قرار داده و دسته دیگری که خلوت رو موضوع برای استقرار مهر قرار داده. دو دسته روایات دیگه داریم، اون دو دسته روایات به اینا ربطی نداره، یه بحث دیگه است. اون اینه که اگر زن و شوهر هر دو گروه تصدیق کردند که دخولی انجام نشده، هم زن میگه دخول انجام نشده، هم مرد میگه دخول انجام نشده، آیا اینجا ما میتوانیم حکم کنیم که دخول انجام نشده است؟ یه روایت میگه نه، حکم نمیشه کرد. تعلیلم آورده به اعتبار اینکه یرید الرجل ان یدفع المهره عن نفسه و المرأه تدفع العده عن نفسها. این تعلیلی که تو این روایت هست. یه دسته روایت دیگه ای در همین موضوع اینکه زن و شوهر هر دو متفق هستن بر دخول، بی و صدقان. مرحوم کلین این دو تا دسته روایت رو جمع کرده، گفته اون دسته ای که گفته لا و صدقان مرد در مورد متهمین هست، این دسته ای که میگه یا صدقان در مورد مأمونین هست. این جمعی که هست ماره این بحث روایات، این ربطی به اون دسته روایات نداره. اینه که ایشون این بحثا رو با هم دیگه یکاسه کرده و بعد این یکاسه مرحوم فیض در مفاتیح شرایع اینا رو یکاسه کرده. این بحث یکاسه در هم آمیخته به ریاض سرایت کرده، بعد ریاض اشکال کرده. خب حالا ما بحثا رو جدا میکنیم، ببینیم تو هر یک از این بحثا اون اشکال صاحب ریاض وارد هست یا اشکال صاحب ریاض وارد نیست. یعنی که یه مقداری نحوه بحث ما با اصل بحث صاحب ریاض تفاوت داره. یعنی ما چون صاحب ریاض میگم یه چیزی رو داره بحث میکنه که واقعیت خارجی اصلا نداره، ما بحثی برگرفته از فرمایش صاحب ریاض مطرح میکنیم، ببینیم که این اشکالی که ایشون کرده در هر یک از این دو بحث جا داره یا جا نداره. خب اولا تو بحث اول، حالا به طور کلی در هر دو بحث، این که ایشون جمع رو فرع تکافؤ دونسته، در متکافئین گفته جمع مطرحه، این مطلب ناتمامه. جمع عرفی در مرحله دلالته، اگر دو تا روایت جمع عرفی داشته باشن ولو روایت متکافئ نباشن، متکافئ نباشن یعنی این که وقتی بین اینها تعارض شد و تعارضشون مستقر شد یکیشون مرجح داره نسبت به دیگری، بحث تکافؤ در جایی هست که دوتا روایت تعارضشون مستقر باشه. روایاتی که جمع عرفی دارند و تعارضشون مستقر نیست. بله، اگر دوتا روایت حجیت ذاتی نداشته باشن او یه حرف دیگه است، ولی تکافؤ در جایی هست دوتا دلیلی که حجیت ذاتی دارند ولی یکیشون بر دیگری ترجیح داره، این بحث تکافؤ و ترجیح، این که آیا این دوتا رو بر هم دیگه مقدم بکنیم و یا مقدم نکنیم، فرع استقرار تعارضه و استقرار تعارض هم فرع نداشتن جمع عرفیه. اگه جمع عرفی داشته باشیم دیگه این بحثا پیش نمیاد. بله، این بحث رو مناسب هست بکنیم که جمع عرفی هست که جمع عرفی نیست. اون بحث شاهدی که ایشون مطرح میکنه، اشکال دوم، اون خب جا داره بگیم که اگه در جایی ما میتوانیم کن نه یک نوع جمع عرفی بکنیم که شاهدی داشته باشه، حالا من صحبت میکنم، اون حالا فی الجمله ممکنه ما بخوایم اون رو ترک کنیم. اما این که تکافؤ رو ایشون مطرح کرده این وجهی نداره. اما بحث شاهد داشتن، این بحث شاهد داشتن رو دو تا بحث رو از هم جدا میکنیم، یک یکی ببینیم آیا اینجوری هست که شاهد اصلا شاهد میخواد یا نمیخواد، و اگرم شاهد میخواد شاهد داره یا شاهد نداره، این دو جهت شو بحث میکنیم. بحث اول این بود که روایاتی داریم که میگه دخول موجب استقرار مهر میشه، روایاتی میگه خلوت موجب استقرار مهر میشه. خب مرحوم ابن ابی عمر روایات دفسی دوم و حمل به حکم ظاهری کردن. خب ممکنه کسی بگه که از بعض روایات شاهد جمع برای مرحوم ابن ابی عمر استفاده میشه، اون روایاتی که تعبیر کرده خلاعهو بها دخولون، یه روایاتی داریم بگم ببینم کجای است. ۳۹۶۵ روایت 39000 65 این هست. علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأته ثم خلا بها فأقلق علیها بابا او ارخا سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤها بها دخولن. که بگیم این عبارت معناش اینه که اصل حکم رو دخول رفته، این میخواد بگه خلوت حکم دخول رو داره، خلوت حکم دخول رو داره. این رو مثلا کسی ممکنه تصور کنه که این شاهد جمع مرحوم ابن ابی عمره. این تقریب به این شکل بدویش ناتمامه، نیاز به یک مکملی داره. این بحثش تو کلام حاج آقا آمده، من یه مقداری همون بحثای حاج آقا رو یه مقداری با تعبیر دیگر نقل میکنم، ولات جوهر مطالبی که عرض میکنم از فرمایشات حاج آقاست که در کتاب نکاح جلد 23 صفحه 7191 توی این برنامه نرم افزار کامپیوتری همه صفحاتشو پک سر هم زدن، 7191 به بعد این بحث هست و درس شماره 858 تا 867 باید صفحه 20 باشه این بحث ما به بعد، طبقه اینکه هر درس رو یه صفحه بزنیم حدود، یعنی این صفحه نمیفهمه چند، یعنی حدود 20 صفحه از اول این درس رد شید به این بحث میرسه. خب عرض کنم بحث این که این کنه خلاعها به ها دخولون معناش این میشه که موضوع حکم واقعی دخوله، شارع مقدس خلوت رو یک حکم ظاهری قرار داده، به منزله دخول قرار داده. اصل تقریب اینه، ولی مطلب درست نیست. ما دو جور تنزیل داریم، این معناش تنزیله. یکی تنزیل ظاهری داریم، یک تنزیل واقعی داریم. همه تنزیل ها از سنخ تنزیل ظاهری نیست. مثلا الطواف بالبیت صلاتون، این تنزیل ظاهری که نیست، یعنی اون حکمی که صلات داره که درش طهارت از حدث و خبث و سایر شرایط معتبر هست در طواف هم هست، یک واقعیه. خب اینجا ممکنه یک حکم واقعی رو خلوت رفته باشه، یعنی همون حکم واقعی که خلوت دارد، دخول دارد، که منشأ استقرار مهر می شود واقعا، خلوت هم منشأ استقرار مهر بشود واقعا، نه ظاهرا. پس به این تقریب بدوی مطلب ناتمامه، ولی تقریب رو باید یه مقدار تکمیل کرد، نیاز به یک مکملی داره. و تو این مکمل اصلا نیازی نیست به اون خلاعها بها دخولون دیگه تمسک کرد، اون دیگه خلاعها بها دخولون درش موضوعیت نداره. اصل مطلب یه نکته دیگری هست، اون نکته اینه که البته در مورد خلاعها بها دخولون خیلی خوب پیاده میشه. اون اینه که ببینید، ما یه سری روایاتی داریم میگه که دخول منشأ استقرار مهر میشه، یه سری روایاتی داریم میگه خلوت منشأ استقرار مهر میشه. خب خیلی جاها آقایون در مشابه این موارد حکم میکنن که احد الامرین کافیه، مثلا اگر دخول باشه یا خلوت باشه، هر کدوم از اینها باشه منشأ استقرار مهر میشه. ولی در ما نهنفی این جمع نمیاد، یک ویژگی در ما نهنفی داره که باعث میشه این جمع رو ما قائل نشیم، بلکه همون جمعی که عرض کردم یکی از اینها رو طریق برای دیگری قرار بدهیم اون جمع رو بکنیم. اون اینه که دخول غالباً مسبوق به خلوته، که تو وسط خیابون که دخول انجام نمیشه، در خلوت انجام میشه. حالا یه البته حکم دایر مداره این نیست که حتما تو خلوت باشه، حالا اگه وسط خیابون هم انجام بشه حکم بار میشه، ولی خارجن اون جل موارد به این نحو هست. عرض کنم خدمت شما، خب اگر قرار باشه موضوع حکم دخول، یعنی دخول سببیت داشته باشد برای استقرار مهر، در جل موارد یک سبب مقدمی دارد که اون اگر قرار باشه هم دخول سبب باشد هم خلوت سبب باشد، سببیت دخول کلغو میشه. یعنی ما نمیتوانیم سببیت دخول رو اختصاص بدیم به اون صورتی که دخول غیر مسبوق به خلوت انجام بشه، به اون که نمیشه اختصاص داد. برای اینکه به اون اختصاص ندهیم باید خود دخول موضوعیت داشته باشه. نمیشه خلوت که هم به طور متعارف قبل از دخول انجام میشه، اون عرض کنم حالا این که بلا فاصله در همون لحظه هم که دخول انجام میشه همون لحظه هم خلوت شده باشه، اینم که خب دیگه روشنه که این شکلی نیست. به هر حال قبل از او زمانن اول دخول خلوت انجام میشه بعد دخول انجام میشه. پس این خودش شاهد بر این هست که جمع بین این دو دسته روایات نباید به نحوی باشه که احد الامرین رو اینجا شما معتبر بدانید امثال اینها. این خب مجموع الامرین هم که از این در این جور موارد مشخصه که اینجا مجموع الامرین ملاک نیست که هم باید دخول باشه هم خلوت باشه امثال اینها. به اصطلاح دخول بلا خلوتن هم حکم در موردش هست. اینه که نتیجه این بحث این میشه که ما باید دخول رو موضوع که واقعی قرار بدیم، خلوت رو موضوع حکم ظاهری. خود این قرینه است، شاهد هست بر این که خلوت موضوع حکم ظاهریه. نسبت به اون روایت خلاعها بها دخولون هم اون تنزیل ظاهریه، یعنی حکم واقعی رو دخول رفته. شارع مقدس میگه ظاهرن خلوت کردن با مر حکم دخول ظاهرن برش بار میشه. این خلاها بها دخولون ناظر به این نکته است. خب این
خلوت قرینه
عرفی است یا دال عرفی بر دال. حالا قبل از اینکه این نکته رو بگم صبر کنید. ما البته تو جلسات قبل عرض ما این بود که اساساً در اینجور موارد منهای این نکته‌ای که تو فرمایش حاج آقا هست، ذاتاً دوتا موضوعی که باشن که یک موضوعش جنبه طریقیت نسبت به موضوع دیگه داشته باشه غالباً با او همراه باشه، اون زود طریق پنهان باشه و معمولاً این طریق آشکار باشه، خود همین یک نوع جمع عرفی میکنن. حالا منهای این بیانی که حاج آقا دارن، این بیان حاج آقا خب یه بیان روشنتریه در خصوص مورد. ما به طور کلی میخواستیم بگیم که در اینجا رو کار نداریم، به طور کلی این بود که ما اون رو تطبیق میکردیم تو اون بحث آلت قتاله و قصد عمد. خب قصد عمد حتما لازم نیست با حالت قتاله باشه، اونجا این بیان آجا ها نمیاد. اون بیانی که در ما نحن و فیه عرض میکنم یه نکته رو روشنتری هست که اون جمع عرفی رو روشنتر میکنه. ما میخواستیم بگیم اصلا نیاز به شاهد به اون معنا اینجا نیست. اینجا عرفن وقتی دوتا ضابطه وجود داره که یک ضابطش پنهانه یک ضابطش آشکاره و این ضابطه آشکار طریقیت نوعیه نسبت به طریقیت اغلاییه نوعیه و ملازمه غالبیه با اون یکی ضابطه داشته باشه، عرف ضابطه دوم رو طریق قرار میده بر ضابطه اول. با بیان حاج آقا دیگه مطلب خیلی روشنتر میشه که اصلا اینجا چاره ای نداریم جز این که این اگه بخوایم جمع عرفی بکنیم به این نحو باید جمع عرفی بشه. و خب خلاعها بها دخولون هم خودش یک شاهد خوبی طبیعتاً بر این جهت هست که خلاعها بها دخولون بعد از این که نمیتونه حمل بشه بر تنزیل واقعی باید تنزیل ظاهری باشه، خود این هم مؤید همین جمع هست که عرض شد. خب این نسبت به اون بحث اول. اما بحث دوم اینه که ما دو دسته روایات داریم در مورد جایی که هم زن هم مرد هر دو میگن دخول نشده. یه دسته روایات میگه که اینجا حرفشون تصدیق میشه، یه دسته روایات دیگه میگه اینجا حرفشون تصدیق نمیشه. خب اینا رو مرحوم کلینی حمل کرده به اینکه اونی که گفته تصدیق نمیشه در صورتی است که اینا متهمین باشن، اونی که میگه تصدیق میشه در صورتی که اونها مأمونین باشه. ببینیم این چجوریه. به نظر میرسه در اینجا اصلا نیازی به شاهد نداریم، این جمع مرحوم کلینی طبق قاعده است. چطور؟ چون اون روایتی که میگه که وقتی این دوتا هر دو تصدیق که هر دو قبول دارن که دخول نشده ولی قبول نکن تعلیل داره، تعلیلی که داره، این تعلیل مال متهمه اینه، تعلیل اینه که اینا واقعی و حرف واقعی نمیخوان بزنن. مرده میخواد مهر از گردنش نصفش ساقط بشه، زنه میخواد عده از گردنش ساقط بشه. این تعلیل مال کجاست؟ وقتی زن و شوهر راستگو باشن این چیزا مطرح نیست. مراد از این تعلیل، این نکته قبلا عرض بکنم، مراد از این تعلیل هم این نیست که همه جا این شکلیه، مرادش اینه که به حسب طبع قضیه، نوع موارد این شکلیه. و اینی که به حسب طبع موارد و نوع موارد یک همچی موضوعاتی مطرح هست در جای، یا اینجور موضوع مسائل وجود داره یا در معرض این مسائل هست، یا معرضیتش رو بگیم هست، این که در معرض این هست که مرد این حرف رو بزنه، این معنیش اینه که امام علیه السلام میگه اینا داعیه بر کذب دارن. داعیه بر کذب یعنی داعیه نوعی بر کذب وجود داره. داعیه نوعی بر کذب در متهمینه، اما داعیه نوعی کذب در معمونین که نیست. پس روایتی که میگه اینها لا یصدقان در مورد متهمینه، رابطه این دوتا روایت عموم خصوصه. اون روایتی که چی؟ نه بخواد میخواد مهر، میخواد مهریه رو نده، معمونه اینم همین هست. اگر معمونه اینم باشن اونم میخواد همینه. میخواد یعنی اینه من میخواد
نصف مهر نده دیگه،
میخواد نصف مهر نده، یعنی بی خود میخواد نده. نه
نه
این خود شرطی داره به این تعلیل. این تحلیل میگه که این انگیزه کز داره، دقت نمی کنید. این روایت میگه که ببینید اصل این روایت اینه، ببین ابتداعاً ممکنه شما بگید خب طرفین که هر دو تصدیق میکنن این مطلب رو، والحق کان لا یعدوهما، یا به این بیان که این دوتا هستن حق که از اینها تجاوز نمی کنه، پس بنابراین باید حرفشون تصدیق بشه این شکلی، یا بگیم که کنه اینا اقرار دارن میکنن بر علیه خودشون. اون کسی که میخواد بگه که عرض کنم دخول انجام نشده، دخول انجام نشده، این در واقع میخواد بگه که بله یعنی زنی که مثلا زنی که میخواد بگه که من دخول نشده، در واقع میخواد بگه نصف مهر رو دیگه مالک نیستم، من کنه میخواد بگه اونم حق رجوع ندارم. هر کدومشون یک از یک جهت بر علیه خودشون دارن اقرار میکنن. امام علیه السلام که درسته از این جهت، ولی یه جهت دیگه هم وجود داره، ممکنه به خاطر اون جهت این حرفو دارن میزنن. بنابراین این اقرار علا نفس نیست، اقرار میتواند به نفع باشد. کلمه میتواند دقت کنید، یعنی این اقرار زمینه این که دروغ درش وجود داره. این زمینه نمیخواد بگه که یک زمینه وجود داره که یک درصد وجود داره، میگه یک زمینه متعارف وجود داره. این زمینه متعارف به طوری که باید این متعارف باشه که امام علیه السلام به سرس قاطع گفته که به اسطلاح مرد میخواد این کارو بکنه، زن میخواد این کارو بکنه. یعنی انگیزه متعارف دروغ گفتن مرد و زن وجود دارد. این انگیزه متعارف دروغ گفتن زن و مرد در کجا هست؟ در متهمین هست، در معمونه. این که معمونه این اگرم دروغ بگن نادره، خیلی به ندرت یک که منافات، فرض کنید که یک شرایطی پیش اومده که رو عنوان ثانوی مجبور شده که مثلا گمچی دروغ بگه، خب خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، یه تعبیری ایشون داشتن، میگفتن بعضیا در مورد دروغ مصلحت آمیز خیال میکنن همین که دروغ مصلحتی داشته باشه جایز میشه، در حالی که معنای جواز دروغ مصلحت آمیز اینه شخص باید این دروغی که میگه انقدر مصلحت داشته باشه که این مصلحت به مفسده بی اعتبار شدن گوینده بچربه. کسی که دروغ میگه خودشو در واقع بی اعتبار کرده، خودشو بی آبرو کرده. باید این مصلحت دروغ گفتن در حدی باشه، فرض کنید یه قتلی باشه، یه چیز خیلی مهمی باشه که این که من افراد دیگه به حرف من همیشه میخوام حرف بزنم بگن نکنه این داره الکی حرف میزنه برو بچربه. خب طبیعت چیه وقتی راستم میگه میگن چوپان دروغگوه، میگن چوپان دروغگوه امثال اینها. عرض کسانی که مأمون این هستن این خیلی حالت نادری باید پیش بیاد که دروغ بگن، اینجور نیست که اینها همینجوری راحت دروغ بگن. پس بنابراین این تعبیری که در روایت تعلیل کرده یوریدو اصلا به عنوان کنک در نوع موارد اینجوری هست که یوریدو، این تعبیر در جایی هست که متهمین باشن، یعنی اینها زمینه دروغ گفتن در موردشون فراهم باشه
و متهمین نباشن این لغو گفتن
ده صحیح نیست بگن یوریدو بعد ما کسی که اینایی که راستگو هستن لا یوریدو ببینید حکمه نه یوریدو دروغ بگه دقت نمی کنید. روایت میگه این میخواد الکی با وجود که دخول انجام شده است میخواد که دخول نشده برای اینکه فایده ای که دخول نشدن داره بهش برسه. این بحث روایت اینه، میگه لا یصدقان تصدیق نمیشه، چون ممکنه واقعا ولو واقعا دخول شده اینا به خاطر فائده‌ای که عدم دخول دارد برای مرد و زن هر دو میخوان برای رسیدن به این فائده دروغ بگن. کی دروغ؟ اون کسی که دروغ می متهمین هستن که برایشون دروغ گفتن مطرحه دیگه، ولی مأمونه این که دروغ درش موردشون مطرح نیست. پس بنابراین رابطه این دوتا روایت اصلا عموم خصوص مطلقه. این و جمعی که مرحوم خلینی کرده جمعی است که طبق قاعده است، نیاز به شاهد خارجی نداره، خود این تحلیل روایات این مطلب رو میرسونه. نتیجه این مطلب هست که مطلب کاملا طبیعی هست. خب اینجا این مطلب، البته دو تا مطلب اینجا وجود داره، این دو تا عبارت دو تا مطلب که هر دوشون
اتهامی کذب هم شامل میشه یا اتهام فقط برای انتفاعه، شاید تحقیق انتفاعی هم نیه برای
متهمین، یعنی متهمین یعنی غیر صدوقین، متهمین یعنی راستگو نیستن. آره اصلا مراد اتهامین نه اتهام کذب کام شده، اصلا مراد متهمین یعنی متهم به کذب دیگه، یعنی کسایی هستن که در مقابل مأمونین، مأمونین یعنی از دروغ گفتن اونها ایمن هستیم، متهمین یعنی زمینه دروغ گفتن در موردشون وجود داره.
متهمین
اتهام این انتفاع
براشون هست،
نه متهمین یعنی همین که عرض کردن عرض کنم. خب عرض کنم خدمت زیجود شما، مرحوم آقای مرحوم صاحب ریاض یک ذیلی داره، یک میگه این جمع به عرض کنم خدمت شما، مرحوم ابن ابی عمیر جمع عرض کنم مرحوم صاحب ریاض عرض کردم دو تا بحث قاطی کرده، چون دو تا بحث قاطی کرده یک اشکال دیگری که در مورد هر دو تا بحث از قاطی کردنش میگه این وجه جمعی که آقایون ذکر کردن تو یک روایت از روایت مسئله ما نمیاد، یه موثقی هست که ذکر میکنه و میگه تو این وجهی نداره. حالا من اون عبارت الان کار ندارم، قبل از اون یک عبارتی مرحوم آقای خونساری دارن. مرحوم آقای خونساری به عبارت مرحوم ابن ابی عمیر اشکالی مطرح میکنن، میخوان بفرمایند که این وجه جمعی که مرحوم ابن ابی عمیر داره در همه روایات نمیاد، در بعضی از روایات، ولی توضیح هم نداده در چه روایاتی کدوم روایت هست که این وجه جمع در روش نمیاد. من عبارت آقای خونساری رو میخونم، در جامع المدارک جلد 4 صفحه 410 میگه که هذه الاخبار قد تهمل على طریقیت الخلوه و ارخاء السطر و اجافت الباب على تحقق الوقاع، فمع القطع به عدم تحققهی لا يستقر تمام المهر و قد تهمل على التقیه. بعد ایشون میگه ولا یخفا ابا و بعضها عن طریقیه، بعضی از روایات رو نمیشه حمله به تقیه کرد، بعضی روایاتی که واجب کرده است مهر را با خلوت به طریقیت هم نمیشه حملش کرد. و علی ذلک فمقتضى الاحتیاط ما هو کان ابن ابی عمیر قدس سره لانه عرف به معانی الاخبار. زیل من خیلی نفهمیدم مراد چیه، چون میگه احتیاط کلام ابن ابی عمیر، چون عرف به معانی الاخبار هست، عرف به معانی الاخبار بودن چجوری، اولا احتیاط چجوری مقتضاش کلام ابن ابی عمیر، همچی احتیاطی نیست که، تازه اون هم حالا که مقتضای احتیاط بودن چون عرفه به معانی الاخباره مقتضای احتیاط اینه. این ذیل و خیلی من یه توجیهات که آدم دلش چی؟
البته احتمال داره فقط تغییر باشه، اما ما احتیاط کنم همون هم
طریق برمیزن یعنی چطور احتیاط اینجور اختفا میکنه؟ چون ابن ابی عمر عرف به معانی الاخبار هست احتیاط این اختفا رو داره؟ نه چجور این شکلی احتیاط چیه؟ نه چه ربطی داره چیز داره؟ اولا مطابق احتیاط هست یا نیست؟ بالاخره من الان اینو ببینید چجوری عبارت ذیل رو، حالا خیلی مهم نیست چون عبارت چون از دو جنبه احتیاط داره، یه احتیاطی نیست کرد، یه طرف این چجوری مقتضا احتیاط این کلامه خیلی نفهمیدم، اونم با این تحلیل لعنه و عرف به معانی الاخبار، ولی اینه چون جنبه شکلی داره خیلی به او نمیپردازم. اصل اون مطلبی که هست همین مطلبی که ایشون میگه ابا و بعضها عن طریقیه. من فکر میکنم همین روایتی که مرحوم صاحب ریاض ایشون میگه که این کلام حکم ظاهری در موردش نمیاد، حالا با عبارت بدی که صاحب ریاض آورده به علت میگم قاطی کردن دوتا بحث با هم، همون مراد آقای خونساری هم همون روایته. حالا من روایتشو میخونم و بعد در موردش صحبت میکنم. ایشون میگه که خلافاً للصدوق فاوجبها مطلقا للنصوص المستفیضه و کلها قاصرت الاسانید، حالا اون هیچی اجودها الموثق عن المهر متى یجب قال اذا ارخیت السطور و اجیف الباب و قال انی تزوج شمرعتن فی حیات ابی علی ابن الحسین و ان نفسی طاقت الیها. حالا این روایت از جهت که چجوری با اصول مذهب جور در میاد و اینا، حالا من خیلی وارده یه روایت خاصیه که ایشون هم اشکال میکنه این روایت مخالف اصول مذهب است و بالاخره باید یه جوری توجیهاتی در موردش بشه، ولی اون جنبه هاشو من فعلا کار ندارم. خود روایت رو میخونم، میگه ان المهر متى یجب قال اذا ارخیت السطور و اجیف الباب و قال انی تزوج شمرعتن فی حیات ابی علی ابن الحسین علیه السلام و ان نفسی طاقت الیها فنهان فنهانی ابی فقال لا تفعل یا بنی لا تعتها فی هذه الساعه و انی ابی تو الا ان افعله فلما دخلت علیها قذفت علیها بکساء کان علیه. میگه که وارد بر خانم که شدم که انخ دیگه خوشم نیمد، چون خوشم نیمد اون عبایی که دوشم بود اونو به طرفش پرت کردم، که انخ تو نامحرمی دیگه، این اشاره به نامحرم بودن، که انخ خودتو بپوشون، من دیگه نمیخوام با تو باشم. خودش یک نوع ابراز و کره تو ابراز کراهت بود. و ذهبت الاخرجم فقامت مولاتون لها، این کنیزی بود که مولاتون، نه مولاتون لها، کنیزی داشت، یک کنیزی داشت، این کنیزه آمد فعرخت سطر و عجافت الباب، پرده رو انداخت و درم از خوش خوف کرد که انه با این کار مهر واجب بشه. فقلتم مه قد وجب الذی تریدین، میخواستی مهر واجب شد دیگه، یه بر در باز کن بیاییم بیرون دیگه، یعنی ما رو زندانی نکن اینجا، اون هدفی به هدفی که میخواستید رسیدی، که همون ازا ارخیت سطور و اجیف البابی که موضوع هست برای وجوب مهر حاصل شد. حالا که حاصل شد دیگه بس دیگه، بذار ما بیاییم بیرون دیگه، اذیت نکشیم امثال اینها. خب اینا اینجور مطرحن. صاحب ریاض اینجور میگه که چون عبارتها رو به تهمت حمل کرده، میگه این روایت در مورد امام باقر علیه السلام هست، امام باقر علیه السلام که متهم نیست که متهم باشه و در موردش این حرفا مطرح بشه. آقای خونساری هم در واقع اینجوری میخوان که انه مطرح کنن که امام باقر علیه السلام که در موردش احتمال خلاف که نمیره، یعنی با وجود که ما قطع داریم که دخول انجام نشده است امثال اینها، امام علیه السلام میگه قد وجب الذی تریدین، قد وجب الذی، قطعا دخولم نشده ولی قد وجب الذی تریدین، و حکم ظاهری که اینجا که نه نمیتوانیم قائل بشیم. ولی به نظر میرسه، حالا اینو من الان اشاره کنم توضیحش باشه فردا، این مراد از این حکم ظاهری که اینجا میخواییم بگیم، حکمی عبارت ابن ابی عمیر رو دیدید، ابن ابی عمیر میخواد بگه که حکمی که مدار محکمه است، حکمی که مدار محکمه است. اینجا میخواد اون مطلبی که هست، حتی در مورد امام باقر علیه السلام هم اون ارخاء سطور و اجافه باب مدار محکمه است، یعنی با تحقق این مطلب محکمه بر علیه امام باقر علیه السلام حکم صادر میکنه. حالا این رو بعد فردا توضیحش رو میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
مخالفت اصول مذهب این به خاطر
اسیان نهی پدر بوده.
شاید نبی ساعت دیگه رفتیم حضرت فرمود
که ابیتو الا ان افعل، ابیتو الا ان افعل. شما در
این روایت نقل دیگه مجرد خاطر میده راجعات
بله خیلی نقل داره،
چند تا نقل داره اونا ثقات هم